أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، برادران و خواهران گرامی، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 57 و انشاءالله آیات بعد از آن که در ادامه مطالب گذشته این نوبت مطرح است. خداوند سبحان شمی باز هم از تفضلات و نعمتهای خود رو بر بنی اسرائیل بازگو می فرماید. نعمتهایی که بسیار گران و سنگین است و باید دید که در قبال این نعمتها چه می کنند این جماعت و چگونه عمل کردی رو دارند و اونگاه بازتاب برخورد خداوند چیست، که این خود یک معادله ای رو برای همه انسان ها در طول تاریخ نشان می دهد و می گشاید. فرمود و ما سایه گستراندیم بر شما بنی اسرائیل الغمام را. ماجرا مربوط به اون قسمت است که این گروه در حال سیر به سرزمین مقدسند و اون سفر خودشون رو آغاز کردند، از مصر بیرون آمده اند و در حال حرکت به این وادی مقدس که الان توضیح خواهیم داد در ادامه. اما در میان مسیر و این سفر گروهی که بنی اسرائیل طی می کردن این وادی ها رو یکی بعد از دیگری، طبعا مشکلات جغرافیایی در مسیر بسیار بود و این دشواری های طبیعی، آب و هوا، آفتاب، گرفتاری هایی که داشتن روشن بود و خداوند عجب حمایت و تفضلی رو نسبت به این گروه بازگو می کند، که این همانیست که تورات هم منتقل می کند و قرآن هم همون رو بازگو می فرماید. مشترکاتیست بین اون چه تورات می گوید و قرآن. خب استعذار دارید، به هر تقدیر آدمیان همیشه نمی توانند در زیر نور آفتاب باشند، همان گونه که تکوین و طبیعت یه تناوبی رو خداوند سبحان در اون نهادینه کرده است. یعنی دو آیه شب و روز نشان دهنده این است که کره زمین، موجودی زمین نمیتواند همیشه زیر سایه آفتاب باشد، مهتاب ببیند و نمیتواند همیشه آفتاب ببیند. این آمد و شد شب و روز نشان دهنده این است که هر دو نیاز رو طبیعت دارند. اگر خورشید مستمر باشد دچار مشکلات میشه، اگر خورشید نباشد و جایگزین اون باشد ماه باشد دچار مشکلات میشیم. این تناوب نشان دهنده نیاز طبیعی تکوینی قهری وجود به این جایگزینی و جابجایی است. دقیقاً ما همین رو تو وجود خودمون داریم. یعنی انسان‌ها در یه حدی اگر از نور آفتاب استفاده کنند برای بدن اینها مفید است، اما اگر بیش از اون باشد این مضر تمام خواهد، این به زیان تمام خواهد شد، این مضر خواهد بود برای انسان. در یه حدی اگر پوست ما، وجود ما جذب نیروی انرژی خورشید بکند، نور خورشید بگیرد، لازم اگر نباشه این مشکلاتی از جهت وجودی برای ما پیش خواهد آورد، نقصانهایی رو ایجاد میکند. اما از اون طرف اگر بیش از حد باشد باز هم مشکلاتی رو ایجاد میکند. لذا ما هم حاجت به آفتاب نشینی داریم، هم حاجت به سایه نشینی داریم. ما هر دو رو باید داشته باشیم. خداوند سبحان می فهمد وزلنا علیکم القمام. ما در این سیری که شما داشتید سایبان کردیم بر سر شما قمام رو. نهایت این که سایه هایی که ما استفاده میکنیم هنگام که آفتاب آزارمون میدهد به ظاهر، خب یه سایه های طبیعی است یا سایه های تصنعی که خود ساخته ایم، یا آن است که تو غنیمت شمرین سایه بید و لب جو، گاه به کنار جو ایست و به تابستان که گرما رو نماید دل هر ره گذر را می رو باید و اون سایه است که درختان می افکنند. خب طبعا این چرخش آفتاب و جا به جایی سایه و این مشکلات خودش رو قهرن دارد. و با سایه هایی هم که به تصنع درست می کنیم، اینها هم ممکنه همه جایی نباشد، در یه شرایط خاص است این مشکلات رو دارد. گاهی خداوند یه سایه‌ای بر سر آدمیان می‌گستراند که فراگیر است، عام است، گسترده است و زیبایی خودش رو دارد و اون این سایه است که در اینجا خداوند مطرح می‌کند. ما بر شما تذلیل کردیم، تذلیل زیر سایه و زیر اون آرامش سایه بودن. القمام، کلمه قمام از ماده غمه می آید و غمه به معنای فراگیری و گستردگی، اون اندوه هایی که تمام وجود انسان رو پر می کند و جای خالی در خاطر انسان نمی گذارد و انسان رو به رنج اندر می کند، به اینها غم می گوییم. غم اون تعلماتی است که وجود انسان رو افکار می کند، ذهن رو پر می کند، مملو می کند، خالی نمی گذارد ذهن انسان رو. اینها غمومند، اینها غمند. حالا اونهایی که ذهن رو به نوع دیگر مشغول میکنن که رنج بیشتری میدهند، به اونها گاه هموم گفته میشه. ما یه همومی داریم، یه غمومی داریم. غم میگن از بعد فراگیری اون، هم میگن از بعد عمق اون. گاه میگن الهموم والغموم که این دو با هم دست میده و انسان رو زمینگیر میکنند. پس غم به معنای فراگیری است. از اسامی که عبرها دارند در کلام عرب و در قرآن قمام است، به دلیل اون گستره ابر، پهناوری اون و اون پوشش بسیاری که میگیرد. وقتی ابر تمام فضا رو پر کرده است به این قمام میگن. اما اگر یه قسمتی رو گرفت و حرکت کرد به منطقه دیگه به این سحاب میگن، از ماده سحب به معنای انجرار کشیده شدن و حرکت کردن. پس قمام گفته میشود در شرایطی که کاملا فراگیر و گسترده است. سحاب گفته میشه وقتی داره حرکت میکند، حرکات ابر رو میبینید و مشاهده میکنید. در اینجا فرمود ما ابر رو سایبان کردیم بر سر شما. این چه نعمت بزرگی است که خداوند سایه بر سرتون میگستراند و شما رو زیر این آرامش و راحتی قرار میدهد. و انزلنا علیکم المن و السلوى. خب در ادامه این مسیر این جماعت نه فرصت این دارن که بخوان کار اقتصادی بکنند، نه فرصت این دارن که کشت و زرعی داشته باشن. اینها در حال سفرند، در حال سیرند، اما نیازمندی های انسانی که فرو نمی نشیند، اینها حاجت به غذا دارند، تغذیه دارند و خداوند لطفشون مورد لطف قرار می دهد. فرمود ما نازل کردیم بر شما من و سلوا را. توجه دارید انزال در کثیری از موارد، در خیلی از موارد در قرآن کریم به معنای اون عنایات ویژه‌ای است که خداوند فرو می‌ریزد بر آدمیان، نه اینکه بخواهد از بالای بلندی بر سر انسان بیاد. اون تقدیرات، اون اندازه‌ها، اون محاسباتی که خداوند در رساندن نعمت به انسان‌ها دارد نام این انزال میشه. مثل انزلنا الحديد، ما آهن رو نازل کردیم، یعنی اون چارچوب رو، اون ماهیت آهن رو ما مقدر کردیم برای نیازهای شما انسان‌ها، در اختیارتون قرار دادیم. این میشه معنای انزال در طبیعیات، در امور طبیعی عالم. فرمود نازل کردیم، یعنی در اختیارتون قرار دادیم من و سلوا را. من این دو کلمه رو یه قدری توضیح بدم، کلی اون رو بازگو میکنم. ابتدا واژه من رو که نگاه میکنید، من نه در خود لغت عرب به معنای انعام و احسان است. هنگامی که کسی رو مورد لطف قرار میدهن، این رو من نه، فعل من نه به کار برده میشود. اون کسی که بسیار چنین میکند به او منان میگویند. منان اون کسی که زیاد احسان میکند و لطف میکند. اما یه ویژگی در این نوع کلمه وجود داره. هنگامی که لطفی به کسی می شود که در قبال اون توقعی نیست، در قبال اون چشم داشتی نیست، این رو من نمی گویند. یعنی نمی خواد سود بازگردد به اون کسی که این احسان و لطف رو می کند. این میشه منه در لغت هر. این میشه منان که همون اینجا از صفات حضرت باری تعالی است. خداوندون چه لطف بر بندگان خیش میکند، بازتا به این لطف سودی برای حق ندارد. اینها صلاتشون، خدمتشون خوب، بندگی کردن اینها، خوب انسان بودن اینها، هیچ کدام اینها که نفعی و عائدی برای خداوند ندارد. پس اونچه هست من الله، این من خداوند است بر آدمیان. اما در عین اینکه این کلمه به معنای منه و نعمت است، گاهی حالت تناقضی هم درش میبینید که اون تناقض نیست، اما یه توجه میخواد و اون اینه: این احسان و لطف رو به دیگران کردن منه، اینو منه میگوین. حالا اگر کسی آمد و این احسان و لطف خودش رو متذکر شد، یعنی به زبان آورد و این رو گفت، اینم میگن منه. اما اون اولی بسیار مثبت قابل تقدیر، هنگامی که به زبان بدل شد و بر گفتار در آمد، بسیار ناپسند، ناروا و قابل تقبیح، میگویند دیگه این رو ما قبول نداریم. اگر احسانی و اگر لطفی به دیگران میکنید، لطافت این لطف تا زمانی است که به تذکر منتهی نشود. اما هنگامی که بر زبانتون جاری کردید و گفتید ما چنین کردیم برای شما، دیگه اینجا جایی است که درخت کرم هر کجا بیخ کرد، به منت منه اره در پای او. اینجا اره رو گذاردید و بطلان، همان که قرآن میگوید لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا عزا. این میشه اون من منفی، اینی که گاه میگد منت نگذار بر ما. این دو با هم خلط نشه، اشتباه نشه. من یک مرتبه به معنای رساندن لطف و احسان است، این بسیار خوب است، یعنی این احسان عملی است. اما گاه به معنای تذکر و یادآوری این است از ناحیه یه انسان به یه انسان، این بسیار زشت است. این در منطق اسلام نیست. اگر لطفتون شامل حال کسی شد و محبتی به کسی کردید، این رو باید در جای دیگری حساب کنید. این رو نمیتونید تو حافظه ذهنی خودتون بسپارید برای روز مبادا بعد بگید این همان است که ما نجاتش دادیم. نه، این دیگه سخیفترین نوع برخوردهای مردود است از جهت اخلاقی و نوعاً چنین افرادی چندان جایگاهی ندارند. واقعاً اینو باید سر لوحه کار خودمون قرار بدیم. پس من نه در لغت به معنای این احسان. حالا من کلمه رو بگم بعد توضیحش میدم، اون معنای حقیقی رو میگم خدمتون. و سلوا، کلمه سلوا آنی که بیشتر در ذهن دوستان از مشتقات این کلمه وجود دارند، فعل و عنوان تسلی است. تسلا و تسلی. یک کسی دچار ماتم و مصیبتی می شود، بعد می گید این خاطرش آزرده است، ما بریم تسلای خاطرش رو فراهم کنیم. می آید تسلیت می دید، عرض تسلیت می کنید در نشریه، در روزنامه. تسلیت، تسلیت همون تسلا، تسلی همین است. ریشه یک کلمه اینه. خود معنا هنگامی که اضطرابی به جان میاد، کسی آرامش میده، این رو میگن تسلی. تسلیت یعنی آرامش دادن. سلوا از همین ماده میاد، یعنی آنچه موجب آرامش میشد، آنچه موجب قرار خاطر میشد. خب حالا من ریشه کلمه رو گفتم. ما نازل کردیم بر شما، فرو فرستادیم برای شما من و سلوا را، یعنی به یه معنا هم مورد نعمت شما رو قرار دادیم، هم خاطرتون رو آسوده کردیم. بالاخره میدانیم عزیزان دغدغه نان، این دغدغه مهمی است برای انسان. انسان هیچگاه از گذشته خودش در روی زمین غافل از این خیال نبوده است و همیشه این فکر نان آدمیان رو دچار استراب ها می کرده است و این به دنبال خودش پیامدهاشو مثبت و منفی داشته. اینجا خداوند می خواهد همین بگوید، نیازمندی اینها رو در این سفر ذات باری تعالی به این شیوه رفع می کند که بر اینها من و سلوا می فرستد. این ریشه لغت بود. حالا من رو مفسران میگویند و تاریخ یهود هم میگوید، سلوا رو هم تعریف میکند، مصادیقی که خداوند به اینها داد. اینها دو ماده عمده قضایی رو دریافت کردند و گرفتند، یعنی به گونه خداوند مسیر اینها رو قرار داد که این نعمتها در پیش روی اینها قرار میگرفت. یک من، کلمه من مصداق بارزش رو به معنای ماده قندی بسیار غنی مطرح میکنن، یعنی میتوان گفت یه چیزی مانند انگبین که میشه ترن گبین یا میشه ترن جبین. بالاخره این رو لغویون نوعا اینطور میگن، اون ماده قندی که در وجود انسان بالاخره این مواد قندین اون حالت سوخت و ساز سریع و قوی رو تو وجود انسان دارن. یعنی اینها مواد قندی هستند که زود تبدیل به کالری میشن، اینها زود قوت به انسان میدن. جالب میبینید در ماجرای حضرت مریم وقتی بحث زایمان عیسی مطرح میشود، خداوند در عین اینکه دارد بحث اعجاز رو مطرح میکند، جناب مریم به این چوب خشک خرما تکیه بدید، به این چوب خشک نخل خرما تکیه بدید و به اذن الهی این رو فرو بریزید، تساقط علیک رطبا جنی، یا خرمای عالی و رطب ناب به تازه پیش پای شما دیده میشه. و در این حال اینجا هم این چشمه آب، این ماده قندی و این آب، اون شربت قند عالی کاملا شما رو تقویت میکند که در مسئله زایمان قبل و بعد اون بتونید اون قوت خودتون و انرژیتون رو بیابید. مواد قندی سریع الجذب، سریع الهضم در این حالت رو دارن. خداوند من رو برای اینها فرستاد. اینها از بهترین ماده قندی این چنینی در کنار وادی بیابان استفاده میکردن، بهره میبردن و تأمین میکردن خودشون رو. سلوا، اون چه لغت میگوید و اون چه تاریخ هم گزارش آن میدهد، خود کلمه سلوا به معنای نوعی از مرغان است. یعنی یه نوع ماده پروتئینی، همون پروتئین هایی که بالاخره اون ماهیت اصلی پروتوپلاسم سلول زنده رو هم پروتئین تشکیل میدهد. همین مواد سفیده است، ازوتی است که اینها اون جانمایه پروتوپلاسم سلولی است، پروتئین است. خداوند این رو در این قالب به اینها رساند، در قالب یه حیواناتی که پرندگانی که اینها در اختیارشون قرار میگیره. نوعا دیدی این پرنده هایی که خیلی تیزتکند، خیلی اینها شیرجه میروند و بالاخره اون پروازهای اون چرانی دارن، مسافت های طولانی میرند، اینها گوشت قابل توجهی ندارن. اینها اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان نگاه پرواری، اینها لاغرمیانند، خیلی گوشت لذیذی هم ندارن. این چلچله ها، این پرستوها، اینا گوشتشون کجا بوده؟ اینا مدام در حال تکاپو هستن، اینا اون حالت زفت بودن رو دارن، چنینند وجودشون. اما یه مرغ هایی هستن که اینها تنبلند، اینها خیلی تحرک ندارن، اینها گوشت خوبی دارند. و نوع اینها همان است که در کلام عرب سمانی گفته می شود، از ماده سمن با سین به معنای چاقی است. و در ترکی این رو بلدرچین می گویند. در اصل کلمه ترکی است، اون هم عربی است، این هم که ریشه اون بر می گردد به همین دو. سلوا همون کرک فارسی خود ما، بلدرچین ترکی، سمانی عربی، سلوای مشترک بین عربی و عبری. این مرغ هم در مسیر در اختیار اینها بود و این مرغ هم تنبل و اون قصه ماجرای کتابهای درسیمون رو خاطرتون هست، بلدرچین و برزگر رو، بالاخره این همان است دیگه. این حیوان تنبل که بچه هم زود میتونستن بگیرندش، این در اختیار اینها بود. این ماده عالی قندی، اون خاصیت غذایی ناب پروتئینی در اختیار این دو به سادگی. کلو من طیبات ما رزقناکم. بنی اسرائیل، این موقعیت رو در اختیارتون قرار دادیم و گفتیم اونجا کلو، بخورید، استفاده کنید، تصرف کنید. من طیبات ما رزقناکم، از این روزی‌های طیبی که ما برای شما مهیا کردیم بهره ببرید، استفاده کنید، گوارای شما باد. این در اختیارتون، بهترین موقعیت و شرایط برای شما مهیا شد. من قبل از اینکه ادامه آیه رو مطرح کنم، همینجا حیفم میاد، بالاخره ما هممون نیاز به این تذکرات داریم. گوینده از همه عزیزان و شنوندگان محتاج‌تر است و حاجت بیشتر دارد به این تذکرات. خداوند فرمود ما این من و سلوا رو در اختیارتون قرار دادیم. کلو من طیبات ما رزقناکم. جمله ای رو دارن نبی مکرم، بسیار عمیق، اخلاقی و تکان دهنده است. فرمودن ان لله تبارک و تعالی، برای خداوند سبحان در چرخش روزگار شما نفحاتی است، یه وزیدنهایی است. خداوند گاه یه بادهای لطیفی رو میوزاند در زندگی شما انسان ها. علاوه تر رزوله ها، ان لله تبارک و تعالی فی دهرکم نفحات علاوه تر رزوله ها. خداوند یه فرصت هایی رو، یه موقعیت هایی رو، مادی و معنوی، روحی، جسمی، در اختیار شما انسان ها و بندگانش می نهد. علاوه تر رزوله ها، اینها رو دریابید، از این موقعیت ها درست استفاده کنید. ممکن دیگه باد چنین موافق نوزد، ممکن شرایطی که امروز مهیاست در این موقعیت سیاسی اجتماعی اقتصادی دنیا دیگه برای شما نباشه، در این موقعیت و شرایط مملکتتون دیگه براتون نباشه، در این موقعیت و شرایط شخصی خودتون دیگه نباشه، دیگه این نتوان باشه، نه این فکر باشه، نه این شرایط خانوادگی باشه، نه این موقعیت جوانی باشه، نه این موقعیت توانمندی ذهنی باشه، نه این حوصله باشه. به یه جایی میرسد که میخواهید، اما ای دریغا شرایط مهیا نیست، دست نمیده، فقط یا آرمان در ذهن شما بیش باقی نمانده است. اینو در همه حالات عزیزان حس میکنیم، عرض میکنم، هم مادی هم معنوی. اینها دیگه به تعبیر پیغمبر مکرم اسلام یه نسیم‌های خوشی است که گهگاه خداوند برای انسان‌ها به جریان در میاره. اگر ما گرفتیم موقعیت رو، این افزایش پیدا می‌کند، استفاده عالی، بهینه، رضایتمندی از خدا و خلق خودمون. اما اگر از کنار این موقعیت‌ها و فرصت‌ها بگذریم، بعد می‌بینیم که همین میشه، یعنی حکایتی که خداوند میگوید و انزلنا علیکم المن و سلوا، این من و سلوا رو خدا همیشه تو سفره بندگانش میزند. این احسان الهی میرسه در شرایط مختلف. اما اون چه مهم است، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از اینه که انسان اشتباه نکنه، درست بهره برداری کنه از این فرصت، موقعیت، نعمت. اگر نباشد و ما ظلمونا بلکن کانو انفسهم یظلمون، بنی اسرائیل خوب استفاده نکردند، این جماعت از این موقعیت الهی به ثواب بهره نبردن. حال چه کردن؟ این رو در بحث فردا شب انشاءالله خواهیم گفت. میرسیم به اون آیاتی که مطرح میکنم که اینا چه کردن در قبال این نعمت. اما فعلا یه اشاره میشه، اینها و ما ظلمونا، ما به اینها ظلم نکردیم، اما اینها به نفس خودشون ظلم کردند. میدانید که ظلم اگر شیعی رو، چیزی رو در غیر جای خودش بدهید، نام این ظلم است. اولین معنای ظلم اینه، عدل اولین معناش اینه که وضع شیء فی موضعه، اگر یه چیزی رو در جای خود بدهید، یه فکری رو، یه عقیده ای رو، یه کاری رو، یه سرمایه ای رو در جای خودش صرف کنید. الان این ساعتی که اینجا ما نشستیم خدمت عزیزان و گرد هم آمدیم در محضر قرآن کریم، اگر این وقت باید همینجا صرف بشه، این عدله. اگر نباید اینجا صرف بشه، این ظلم است. یعنی از صبح بنگریم ببینید این ساعتی که امروز داشتیم، 12 ساعت رو در نظر بگیرید، 14 ساعت رو در نظر بگیرید، تا الان این 14 ساعت، هر ساعت اون رو خود انسان می داند، نه هیچ کس دیگر. خود انسان که این انسان علی نفسه بصیره، خودتون حسابگر خودتون هستید. ببینید آیا تک تک این ساعت همونجا که باید حکیمانه و عاقلانه با بهره‌وری درست به کار بسته می شد، درست استفاده شده است؟ به همون مقدار عدل ورزیدیم به خودمون؟ اما اگر از این 14 ساعت 4 ساعتش به جا بوده است، 10 ساعتش نابجا بوده است، 4 ساعت عادلیم، 10 ساعت ظالمیم. این در نفس خود زمان و عصر و پدیده وقت. حالا اینو تجزیهش کنید. آیا اگر ما با اون کسانی که امروز باید می نشستیم و دمخور می بودیم، در امروز با اونها معاشرت داشتیم، نشستیم؟ عدل. اگر با کسانی که نباید می نشستیم و گفتگو می کردیم و وقت رو می گذراندیم نشستیم؟ ظلم. این دیگه خیلی روشن است. مطالبی که از امروز صبح باید می گفتیم، آیا گفتیم یا نگفتیم؟ عدل. اگر گفت، اگر نگفتیم، ظلم. حتی اینو ساده ترش کنید، اون چه از صبح امروز در اختیارمون بود می خوردیم برای این بدنمون، به نیاز بدن بود اگر خوردیم، عدل. حالا ممکن از این قسم عدلش بعضی ها بیشتر دوست داشته باشن. حالا اگر احیانا اون چیزهایی که نباید می خوردیم استفاده کردیم و خوردیم، این میشه چی؟ ظلم. به دستگاه گوارشمون ظلم کردیم، به بدنمون ظلم کردیم. یعنی واقعا اگر این معیار برای عدل و ظلم تو ذهنمون باشه، خیلی تقسیم میکند زندگی رو و خیلی روشن میکند. از کوچکترین رفتارها، بله گفتن و نگفتن، اونجایی که باید بگید بله، بگید نه، اونجایی که باید تلفن جواب بدید، جواب ندید، عکسش، این میشه عدل، اون میشه ظلم. چقدر خط کشه. این مفهوم میتونه تو زندگی دقیقاً ترازی باشد، میتواند کاملا مشخص کند. و این خود ما هستیم که معیار اینیم، میفهمیم در کجا ولکن کانوا انفسهم یظلمون و در کجا نه، به فضل الهی موفق بودیم، به جا سخن گفتیم، به جا استفاده کردیم از وقتمون، از زمانمون، از فرصتمون، از لذتمون، از شادمانیمون، از بهرهای مادیمون، از بهرهای معنویمون، تمام اینها. این جماعت متاسفانه به سبب من لکردن، قرآن می فهمد ما به اینها کوتاهی نکردیم، ما ظلمونا، به موقع به زمان داده شد به اینها اون چه خداوند، اون چه از سوی انسان میرسد. دوستان عزیز، این نفحاتی که عرض کردم، این نسیم های موافقی که میاد، همه به وقت میاد، خدا به زمان میده این فرصت ها رو. این ما هستیم که باید این رو منطبق کنیم با شرایط خودمون، با وضع خودمون، با جایگاه خودمون، و فرصت ها رو به بند بکشیم. خب این رو حضرت باری تعالی گفت، انشاءالله خواهم گفت که این ظلمی که اینها به خودشون کردن در قبال این نعمت و من و سلوا چه بود، اینو در آیه 61 انشاءالله مطرح میکنیم و میرسه. و از قلنا، ماجرای بعد، ادامه گفتار. پیامبر این قسمت رو هم بگو از ماجرای بنی اسرائیل که این هم شنیده نیست. از قلنا، بگو اون وقتی که ما به اینها گفتیم ادخلوا، ما به اینها گفتیم از قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رقدا، به اینها گفتیم که وارد شوید این قریه را. هذه اسم اشاره است به نزدیک، گفتیم به اینجا، این مکان نزدیک این قریه وارد بشید. حالا این کدام قریه بود؟ قریه میدانید به معنای محل اجتماع، محل تجمع رو قریه میگوین. اصلا خود قرعه به معنای جمع است. یه مجموعه انسانی را هم قریه میگوییم، مکانی هم که اونها جمع میشن قریه میگوییم. حتی اگر قرآن را هم قرآن میگوین، به یه معنا همین است، چون مجموعه است، چون یه مجموعه کاملی است که آنچه خوبان همه دارند. تو یک جا داری، تو تنها داری، لازم میشه قرآن، چون مجموعه است. گفتیم وارد این قریه بشید. قرآن اسم اینجا رو نمیگوید. اصلا عادت قرآن نیست عزیزان که جغرافیای مصداقی مطرح کند قرآن. اصلا شیوه بیان مکان در قرآن فوق‌العاده زیباست، شیوه بیان زمان فوق‌العاده زیباست. قرآن به بند نمی کشد زمان و مکان رو، یه حالت بسط درش ایجاد می کند، یه حالت تسری و انتقال درست می کند. خیلی شیوه عجیبیست این شیوه سخن گفتن قرآن، فوق‌العاده درس آموز است در بررسی حکایات و تاریخ و قصص قرآن کریم. به اینا گفتیم وارد این قریه بشید. حالا اینجا چیزی بیش از این نیست، اما در جای دیگر هست. ادخلو، وارد شوید. الارض المقدسه، سرزمین مقدس را، این سرزمین مقدس را وارد شوید. حالا این سرزمین الارض المقدسه، زمین مقدس، خود کلمه مقدس رو هم توجه دارید، ما دو کلمه کنار هم داریم که گاهی با هم به کار برده می شود، یکی تقدیس و دیگری تسبیح. تسبیح و تقدیس، ما تسبیح را تنزیح میگوییم. یه وقتهایی در همین سوره بقره اشاره کردم، وقتی رسیدیم به قول ملائکت الله که ما تسبیح و تقدیس میکنیم تو را خدایا، گفتیم تسبیح یعنی که اینها پیرایش، یعنی آنچه ناشایست و ناسواب است برای خداوند، از اون احتراز کردن، اجتناب کردن قولا و عملا، این میشه تسبیح. حالا بعد از تسبیح نوبت تقدیس میشه، یعنی میتوان تقدیس را همراه با تحمید دانست، یه نوع آرایشه. بعد از اینکه شایسته این نیست، پس شایسته چه هست؟ شاید تقدیس بیشتر نزدیک به این بحث میشه. لذا شما نمیتوانید بگید مثلا فرض بفرمایید مشهد مسبح، آن میگید مشهد مقدس، فلان آدم فرد مقدسیست، نمیتونید بگید فرد مسبحیست. مسبح نه، فقط خداست مسبح. اما مقدس اونه که شایسته تنزیه از هر عیب و نقص است، ذات باری تعالی است، ذات بی عیب خدا می باشد است. اما مقدس اینی که یه صفاتی، یه شایستگی هایی، بالاخره این به لطف الهی این شایستگی ها داده میشه، به مکان داده میشه، به زمان داده میشه. یه واقعی خوشی در یه زمان میافتد، این زمان زمان مقدسی میشه. یه تجلی خاصی به یه مکان میشه، این مکان خاطرش میماند، مکان مقدسی میشه، میشه این عرض مقدس. گاه ممکن است یه شخصی مورد توجه خداوند قرار میگیرد، اون یه قداستی پیدا میکند، این میشه مقدس. اون سرزمین مقدس رو ما میگوییم الان بیت المقدس، که شاید صحیح این کلمه بیت المقدس نباشه، بیت المقدس باشه. تلفظ درست این کلمه بیت المقدس. حالا علتش چیه؟ چون بیت اینجا ترکیب، بیت مضاف اضافه میشه به بعد، ترکیب وصفی نیست، صفت و موصوف نیست. اگر بگیم بیت المقدس وصف میشه بعد غلطه، این اضافه باید بیت المقدس باشه دیگه. حالا اینا رو بگذاریم کنار، وارد بحث‌های ادبی ریز نشیم. شاید از بعض از آیات قرآن این استفاده رو میکنیم که اینجا سرزمینی بود که در اینجا دیگرانی حاکم بودند، جبارانی. به تعبیر موسی میگوید در این سرزمین قوم جباری است بنی اسرائیل، اینها کافرانند، اینها ستمگرانند، جائرانند، بیایید بریم وارد این منطقه بشیم، بیایید وارد این سرزمین بشیم و اینجا رو تصرف کنیم و مورد بهره برداری و استفاده قرار بدیم. نه اینکه شهری بود قبلا یا مکان گست، نه یه والا آبادی به تعبیر ما، یه مکان این چنینی. خود تورات این رو اریها معرفی میکند. الان نمیگید غزه اریها، تورات اریها معرفی میکند، میگد این اریها بود. موسی به اینها گفت وارد این منطقه بشید و این سرزمین رو تصرف کنید و وارد بشید. خداوند به اینها گفت وارد گردید. فکلو منها حیث، و اینها بحثای بسیار ظریفی داره، من صدا میکنم دوستان توجه بفرمان. بعد جواب اینها میاد، یکی خداوند میگوید احبطوا مصر، برگردید به مصر، شما لایق نشستن در این سرزمین نیستی. چطور عجیب این آیات، خیلی عجیب این آیات. فرمود به اینها فکلوا منها حیث شئتم، برید میتوانید وارد این سرزمین بشید و بخورید، یعنی تصرف کنید. همیشه گفتیم اکل به معنای فقط خوردن نیست، تصرف در قرآن اسمش اکله، اما چون این نوع تصرف رو مردم بیشتر تصرف میدانند، لذا این رو قرآن تصرف رو اکل میگه. مثلا ولا اکل مال یتیم، یعنی فقط خوردنی های یتیم، نه مال زمین، زمین یتیم رو اگر کسی خورد، پول یتیم رو اگر کسی ازش غصب کرد میشه اکل مال یتیم، اسکناس کسی نمیخوره. پس این خورد اکل به معنای تصرفه. فکلوا منها حیث شئتم، هر کجاش میخواید برید ساکن بشید. حیث و شئتم رقدا، رقد به معنای توسعه و وسعت، فراخناکی. شما به راحتی و وسعت دستتون باز این قوم جبارین رو بیرون کنید، برید خودتون حاکم در این سرزمین باشید، ساکن در اینجا باشید، متنعم به نعمت باشید. سرزمین هم سرزمین آبادانی است، سرزمین هم سرزمین پر رونقی است. این همان سرزمینی است که خدا گفت بارکنا حوله، این همان است که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. این سرزمین نبوت، سرزمین وحی، سرزمین مقدسی است، برکاتی پیرامون این سرزمین وجود دارد، خود این منطقه و اطراف اون. وقتی من اینو به دوستان عرض می‌کردم، به یکی از علمای سیدا، شخصیت‌های بسیار تراز اول لبنانند، و با هم بودیم عرض میکردم بهشون که من میبینم خیلی شماها یه چهره های منبسطی دارید، یه شفافی در پوستتون، در صورتتون، خلاصه زیبایید خیلی. و این من گاهی فکر میکنم شما لبنانی ها چرا اینقدر زیبا هستید، مثلا به ایشان. اینو به شوخی با هم صحبت میکردیم، گفتم ایشان خیلی زیبا جواب من داد، گفت این آیه رو که میدانی خودت گفتی. گفتم بله. گفت لبنان حول مسجد الاقصاست، تو خودش نیست، اطرافشه. به خدا هم تو قرآن نگفت ما به خودش برکت دادیم، گفت ما به حولش برکت دادیم، بارکنا حوله. اینم از اون برکت های خداست که به ما داده است، این چهره ما و این زیبایی ما، اینم از اون برکاتش قرآن گفته است. مثلا خب درستم گفت، جواب زیبا بود. این منطقه رو خداوند مورد برکت فرمود، بارکنا حوله. حالا تو این سرزمین، تو این جایگاه فرمود رقدا، شما با آسودگی وارد بشید، لذت ببرید، برخوردار و متنعم. بدون بالون فرمود ودخل الباب، از آیات مشکل قرآن است. ودخل الباب و داخل بشید به باب. باب رو شما الان به ذهنتون میاد میگید در، این در به منزل و ساختمان و آپارتمان رو میگید باب، دق الباب میکنن، در میزنن، این باب. اما ظاهرا باب به این معنا، این یکی از مصادیق باب است. وقتی شما میگید انا مدینة العلم و علی بابها، این مراد همین داره؟ نه دیگه. به اون مدخل و راهکار ورود به هر امری باب میگوین، میگن درش این نیست. از اینجا ادخل البیوت، قرآن میگه ادخل البیوت من ابوابها، هر کاری رو باید از مسیرش وارد بشید، این میشه باب. ادخل البیوت من انا مدینه العلم و علی بابا، من پیامبر که من شهر علمم اما علی هم در است. درست این سخن قول پیغمبر است. اگر شما میخواید به معارف پیامبر برسید، اگر میخواید حقایق ناب به اندیشه های مصطفی رو به دست بیارید، باید از کانال اطرت برید، باید از کانال امیرالمومنین و فرزندانش برید. شما اگر جای دیگه وارد بشید، دست پیدا نمی کنید به این حقایق ناب. اینانند که شما رو واصل میکنند به این کوی سعادت معرفت، اینها هم که مبینان مفسران شارحان حقیقت سخنان نبوی هستند. این سید ملک ولایت است که میتواند اون عمق اندیشه های ختم رسولان محمد مصطفی را به حق، بدون سوء فهم، بدون کم یا زیاد کردن، بدون افسودن یا کاستن، حقیقتون رو برای شما بازگو کنند. اگر از این مسیر نرید، بعد ممکنه دچار این بشید که اسلامی به شما معرفی بشد که یه چیزهایی به اون افسوده باشد که از پیامبر نباشد، یه چیزهایی کم بشه ازش که رضایت پیامبر نباشه، بعد حقیقت اسلام به شما ممکنه عرضه نشه. این ماهیت این حدیث انا مدینه العلم و علی بابا، حقیقتش این رو داره میگه پیغمبر مکرم اسلام. باب در اینجا بعض از مفسرین گفتن یعنی دروازه این قریه، شما وقت خلال باب از دروازه، اما ظاهرا مثل این که اول فرمود برید داخل، حالا باز میگه از دروازه برید، قبلا گفت که برید داخل. این باب چیز دیگری است. بالاخره انسان‌های بابی بین خودشون و خداوند نیاز دارند عزیزان. انسان‌ها در صفای روحشون، انسان‌ها در آرامش بخشی به جانشون نیاز به یه ساعت‌هایی در شبارون روزشون دارن که این ساعت‌ها ساعت‌های معنویشون باشد، اینها گفتگوشون با خدا باشد، اینها به تعبیر ما یه ساعت‌های مناجاتی باشد، عبادت به معنای خاص باشه و این باشه. در طی مسیری که بنی اسرائیل حرکت میکردن، این هم گزارش تورات است که عرض میکنم و قرآن هم همینو میگه، بنی اسرائیل در طی مسیری که حرکت میکردن، دینها خب به دلیل که مسافر بودند و سیار و در سیر، به دستور موسای کلیم یه خیمه سیاری ساختند که هر کجا که میرسید اینو از اشتر به تعبیر ما پیاده میکردن، پابرجا میکردن و درون این به عبادت مشغول میشدن، میشد مسجد چی؟ سیار، یه مسجد سیار، و درون این عبادت میکردن. نام این همونه که در دعای صمد هم داریم، قبة الرمان یا قبة الزمان، این هست در اونجا. نام این قبه بود، بقعه بود، باب بود. بنی اسرائیل اینو برپا میکردن، یه مراسمی برگزار میکردن، به تعبیر ما یه گردمایی معنوی داشتن، عبادتی، باز اینو جمع میکردن تا منزل بعدی. هنگامی که رسیدن به این قریه، موسی دستور داد قبة الرمان رو نصب کردند، فرمود وادخل الباب سجدا، برید از نعمتهای خداوند در این شهر استفاده کنید، اما نکند که ارتباطتون قطع بشه، نکنه با باب فاصله بگیرید، نکنه جدا بشید از اون مثلا مراسم خوش معنوی و عبادیتون. وادخل الباب، وارد بشید به این مسجدتون، وارد بشید به این عبادتگاهتون. پس این باب به معنای چی؟ محل عبادت. وارد این باب بشید. سجدا، چقدر ظریف قرآن مطرح میکنه، وقتی وارد اینجا میشید باید سجدا باشید. حالا یعنی وقتی میخواید برید وارد بشید، سرتون رو خاک بگذارید برید بخزید برید تو؟ نه، اینو که نمیگه خداوند. این سجدا منظور این سجده نیست. خود سجود به معنای چیست؟ نهایت خضوع، نهایت خشوع. بیایید برید وارد این باب بشید و حال اینکه سجدید، یعنی تمام عناوینتون، تمام حیثیت هاتون، تمام غرورهاتون و تمام نخوتهاتون بگذارید. اصلا فلسفه این اشتراک در عبادت همینه، اینه که با هم به جمع بنشینید خدا بخوانید، همین است که با یک ندا، با یک صدا، با یک دل، با حذف تمام این امتیازاتها، امتیاز اجتماعی، این عناوین، همتون یک سو و یک صدا متحد و مشترک باشید، عارفان خداوند رو یاد کنید. این فخرها و غرورهاتون به کناری بگذارید. اینی که میبینیم در اسلام یکی از مسائلی که موجب تأکید به جماعت میشه، مثلا در نماز یا در حج، همینه که در خود این جماعت مسلمانان وقتی کنار هم می نشینند دیگه مهم نیست تو این صف کی نشسته. این نمیگن صف علماست، این صف پزشکان است، این صف مهندسین است، این صف کارگران است، این کارفرماست، ما هم چرا نداریم. و اگر هم یه وقتی میخواست این تشخص ها پیش بیاد، ائمه نهی میکردن. یعنی اگر احساس میشد که صف اول باید از ما بهتران بایستن در نماز، میگفتن نه، این کار نکنید، این طبقه بندی نکنید، این صف جماعت به گونه ای باید باشد که درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. بود همه تو یک دل و یک صدا بنشینید، بخوانید و بایستید، قیام کنید، قعود کنید. پس مراد از این سجدن که جمع ساجد است، یعنی خاضعانه، متواضعانه. اینجا دل شکسته و اینجا اون خاطر حاطر میخرند، دیگه اینها رو باید بذارید به کنار، با خضوع و خشوع و ادب وارد بشید، نه فخر بر کس بکنید، نه فخر بر خدا بکنید، با اون حالت سجود وارد این باب بشید. وادخل الباب سجدا و قولوا حطتون، و بگید حته. حته یعنی چی؟ یعنی بگید خدایا قولو حتتون. کلمه حته از ماده حط میاد و خود حط، اگر زود بگم که به ذهن دوستان عزیز بیاد اشتقاقش خوبه، میگید این دچار انحطاط شد، میگید عجب منحته. حط در لغت به معنای فرو آمدن، به معنای به زیر آمدن، به معنای سقوط، به معنای ریختن. یه شاعری داریم که این قصیده معروف اون دیگه مشخصه، وقتی به امیرالمومنین این تو حکمت های نهج البلاغه سوال کردن که اشعر و شعرای عرب کیست به نظر شما، کی از همه تو عرب بهتر شعر گفته است؟ گفتن آقا اینا هر کدومشون توی وادی گفتن. درست هم هست دیگه در شعر. حالا شما میگید در فارسی شاعرترین شاعر کیست؟ ما نمیتونیم بگیم این رو. بالاخره سعدی در یه میدان سخن گفته است که حافظ نگفته است، مولوی در یه قله سخن گفته است که سنایی اونجا نبوده است، سنایی چیزی گفته است که مولوی بوی اون نکرده است، ترک جوشی نیم خام است این کلام. خود مولوی میگه ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. ما چی داریم بگیم در قبال سنایی؟ اون سنایی است که اونچنان میگوید. یا هفت شهر عشق را عطار گشت، در مورد عطار میگوید. ما هنوز در خم یک کوچه میره مولوی بر عطار میگه. حالا ما بگیم عطار بهتر است یا مولوی، هر کدومشون در یه نکته، در یه مسیر، در یه وادی میشه گفت حالا در غزل این، نمیدانم در نوع شعر حماسی این، در شعر زهد و مثل اون، این درسته. امیرالمومنین نقد ادبی دارن میکنن، خیلی زیبا گفتن این نمیشه گفت، این هر کدوم توی وادی شعر گفتن. سوال کننده خیلی لجوج بود و خیلی مصر بود، آقا نمیشه، منم یک اسم میخوام از شما بشنوم، به کی رأی بدم، بالاخره کدومی که امیر المؤمنین فرمودن این کان و لابد، اگر ناگزیرم بگم الملک و زلیل، پادشاهی که خیلی هم گمراه بود. کیست؟ انا و ذالک امرؤ القیس. امیر المؤمنین امرؤ القیس رو گفتن. واقعا اشعر و شعرا، یعنی اون توانمندی تو جاهلیت اون تام، یعنی اون قصیده، اون به اصطلاح معلقه معروفشون، شعر خاصی که دارد، میرسه به یه جایی که اسبشو توصیف میکند، مکرون مفرون مقبلون مدبرون معو. این اسب ما چه اسبیست؟ مکرون مفرون، وقتی فرار میکنه عالی، وقتی حمله میکنه عالی، رو میکند پشت میکند، مکرون مفرون مقبلون مدبرون معو کجلمود سخرن حبه و سیل و منعلو. این مانند صخره‌های بلند سنگ از بالای کوه حت میشه میاد پایین، اسب من همینطور از بالا میاد و سر دشمن. حت به معنای از بالای کوه به زیر آمدن و سقوط. حته از این ریشه میاد. خب اینا چی گفت خدا بهشون؟ بیایید تو این باب، بیایید تو این فضای عبادی قرار بگیرید، بیایید دلتون رو با خدا مرتبط کنید، دستتون بردارید بگویید خدایا حته عن الذنوب، یا حط عن الذنوب، خدایا دوش ما سنگین است، گناهان را از دوش ما بریز. چقدر زیباست. خدایا شانه های ما زیر بار عصیان سنگینی می کند، خدایا وزر فراوان است، می خواهیم که تو دوش ما را سبک کنی و ما را بارمون را بکشایی و ما را آسوده کنی و ما را سبکبال کنی زیر بار عصیان و خطا و اشتباه. قولو حطتون، بگید این جمله رو. پس بیایید حالا برید تو این سرزمین مقدس، از جهت اقتصادی رقدا، توسعه اقتصادی خوب، اما توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی، بدون توسعه عبادی معنا نداره. مدخل الباب، باید در کنارش مراسم عبادیتون هم برقرار باشه، باید انس و ارتباطتون با خدا هم، باید جان بینیتون هم درست باشه، نگاهتون هم به اشتباه و خطا و ثوابتون قدو حدتون، از خدا بخواهید که زشتی هاتون بریزد، توفیقتون بدهد و بتوانید روز به روز با تکامل قدم به جلو بردارید. شما اگر بنی اسرائیل اینطور عمل کنید، من خدا قول میدم بهتون، خدایا عجب زیبا میگویی، همیشه همین گفته ای به بندگانت، نغفر لکم خطایاکم. اگر شما بیایید تو باب بگید حتتون از دل و جان، ما قول میدیم نغفر لکم خطایاکم، ما خطایای شما را، اشتباهات و زشتی های شما را محو میکنیم، میپوشانیم، از بین میبریم. اما این کافی نیست، نغفر لکم خطایاکم، ما این قسمت رو بالاخره این بدیهای قبلی شما رو صاف میکنیم، اما اگر شما اومدید از خداوند طلب مغفرت کردید، نگران گذشتتون بودید، مغفرت جستید، حتتون گفتید، به این کافی نیست، باید بیاید شما راه بیفتید، بقیه مسیر رو طی کنید. بالاخره شما تا اینجا ما بدیهای گذشتتون صاف کردیم، اما خب حالا چی؟ زندگی نیاز به هزینه جاری دارد، پس راه بیفتید کار کنید. و سنزید المحسنین، شما باید برید تو وادی احسان که ما بیفزاییم به این احسانتون. خیلی زیباست ترتیب سخن، یعنی از اول آیه اصلا واقعا من دیگه خیلی اگر میخواستم بیستم به تک تک مقامات آیه دیگه نمیشد تی کنم آیه رو، لحظه لحظهش زیباست. گفتیم برید وارد این قریه بشید، اجازه داده شد، فکلو تصرفم بکنید، حیث و شئتم رقدا، دستتون هم باز، خداوند لطف رو میگشاید، ان ارضی واسع ایای فعبدون، بندگان من برید لذت نعمتهای الهی رو ببرید، اما فراموش نکنید و ادخلوا الباب، ارتباطتون با باب قطع نکنید، و نگاه اونم سجدن باید باشه، مباد غرور بگیرتون، مباد طبقه بندی کنید، مباد این نخوت رو در وجودتون بگذارید پا بگیرد و جا بگیرد، سجدا با همون خشوعتون به درگاه خداوند، ارتباطتون با خلق، و قولو حتتون، و همیشه این نگاه رو به خودتون داشته باشید و بدونید که مشکلاتتون رو باید بزدایید، از شانه بریزید. ببینید این حتتون به ذهن انسان میارد اون کلام امیرالمومنین و همون جمله که همتون میدونید که امام در نهج البلاغه فرمودن آی مسلمانان بدانید این نماز و اوقات صلاتی که خداوند برای شما قرار داده است، نماز باب دیگه، میرید تو باب میرید و بعد تو نماز چی میگید؟ حتتونه. این همینه، یعنی این که نبی مکرم پیغمبرتون امیرالمومنین فرمود پیغمبرتون خاتم انبیا محمد مصطفی تشبیه کرد این نماز را به حمه. گفتیم گاهی حمه به معنای اون چشمه مفید آب گرم معدنی است، پرخاصیت، عالی ترین خواص رو برای جلد و برای پوست و برای درون و برای اعصاب، این حمه است. این خوب پیامبر شما تشبیه کرد به حمه. وقتی شما میرید تو قالب این صلات، چشمه ایست پیش روی خانه شما که هر کدام 5 نوبت در این چشمه شستشو میکنید، وقتی میاد بیرون حتتونه دیگه، یعنی شانتون سبک میشه. بعد رسول خدا فرمودند، امیرالمومنین میگه کلام پیام، هل یبقا علیه من الدرین، اگر کسی این کار رو 5 نوبت بکند، خودش 5 نوبت دقیق بشوید زیر این آب گرم پرخاصیت، آیا ممکنه آلودگی برش بمانه؟ پس احتمالا خودش نشسته درست، پس احتمالا خودش درست نشسته است، درست نرفته است درون این آب. اگر برود این همه پرخاصیت، اصلا خود این کلمه همه بار جالبی دارد، اون لطیفه‌ای که داریم اونم در حدیث که مثل العالمه مثل الحمه، عالم برای جامعه جایگاهش مثل همه است، عالم ربانی، اونی که مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست، پرخاصیت، میزداید زشتی ها را از جامعه، پاکیزگی ها رو می آورد، قبارها رو رفع میکنن، صفا میآورد. این میشه همه نقشش، چنین نقشی بود باشه عالم، اینکه گنجی بنشینه. نماز چنین میکند، این همون حتیه، سبک میکند دوش شما را، بارتون رو سبک میکند. بعد فرمود نغفر لکم خطایاکم، دیگه اگر این باشد ما خطایا رو مورد مغفرت قرار میدیم. این قسمت رو هم من بگم که تمام کنم این بحث رو. سنزید المحسنین، دوستان من دقت کنید، ما محسن رو اینطور میتونیم بازگو کنیم و تقسیم کنیم حقیقت احسان رو. ما یه احسان داریم زد و نقطه مقابل اساعه است، احسان و اساعه، مسیع و محسن. دقت فرمودید؟ احسان و اساعه. وقتی میگید احسان ضد اساعه، اساعه یعنی بدی کردن به دیگران. گاهی شما میگید ببخشید اگر اساعه ادب شد، این دیگه بلدید میگیم. اساعه یعنی بدی به دیگران. پس احسان میشه چی؟ میشه نیکی به دیگران. یه معنای احسان یعنی نیکویی به دیگران. پس محسن کسی است که احسان اون متوجه دیگران است. محسن کسی است که به دیگران و با مردمان رابطه نیک و پسندیده دارد. این یه معنای محسنه. اما یه معنای دیگه محسن دارد. محسن یعنی فاعل الحسن، فاعل الحسن، اون کسی که انجام دهنده کار نیک و پسندیده است، این میشه محسن. یعنی اون کسی که گزینش میکند، کاری رو عمل میکند که در اون حسن وجود داشته باشه. حالا این حسنش عقلیه یا حسن شرعیه یا هر دو با هم است. اون که گزینش میکند یه کار قبیح، این نقطه مقابل ضد قبیح میشه، این کار قبیح انجام نمیده، کاری که توش قبح داره، عقل نمیپسندد، شرع نمیپسندد، این کارا رو انجام نمیده. حالا دیگه این فرق نمیکنه به دیگران باشه یا به خودش باشه. پس محسن گاه یعنی اون کسی که نیکویی در حق دیگران میکند، اما محسن به معنای گسترده ترش اونی که گزینش درست میکند، کار پسندیده، کار شایسته، کار نیک رو انتخاب میکند، حالا چه به دیگران باشه چه به خودش عمل میکند. اگر این باشه، این وعده قرآن است. اگر انسان محسن باشه عزیزان، وعده الهی اینه که سنزید محسنین، نه فربود فل آخره، نه در آخرت، نه در همین دنیا. ما محسن رو هی بهش می افزاییم، خداوند هی زیاده می دهد به محسن. این زیاده هم مادیست هم معنویست. انسان وقتی به میدان احسان میاد، لطف خدا رو حس می کند اصلا. یعنی وقتی که خیر خواه برای بندگان خدا می شود، من حیث لا یحتسب، از جایی که گمانش نمی کند براش میاد خیر الهی. وقتی انسان انتخاب حسن میکند، بعد تایید خداوند رو متوجه میشه، میشه سنزید المحسنین. این وعده خداوندی است که خالق احسان است. فرمود چنین کنید بنی اسرائیل، این هم لطف ما شامل حال شما خواهد بود. اما فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اینها این بنی اسرائیل بدل کردند. ما گفتیم برید سجدا، این آمدن فخرها را، طبقه بندیها را، کبرها را و نخوتها را در بین خودشون جاری کردن. ما بهشون گفتیم برید حتتون، برید تو این باب فقط با خدا سخن بگویید، صحبت حقیقت و معنویت بکنید. اما اینا وقتی هم که رفتن تو اون باب نشستن، بعد بین سلاتین شروع کردن معامله هاشون رو جوش دادن که چی چند از قیمت، چند هر چند پوند، چند دلار، چند شروع کردن اینا رو چک کردن تو مراسم عبادیشون هم. بنی اسرائیل رفتن تو این وادی، یعنی مراسم عبادشون هم تبدیل شد به چی؟ بازارهای اقتصادی و دنیاییشون. خداوند فرمود هته بگید، اما اونا رفتند همینطور که عرض به خدمتون نشسته بودند، بالاخره به جای اینکه هته بگویند فکرشون در جای دیگری بود. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر قائب شنیده ای؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اینا اصول کارشون رو عوض کردن، اونی که ما بهشون برنامه داده بودیم عمل نکردن. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، که حاجت به یه مقدار توضیح فزونتری است انشاءالله. ادامه مطالب گفتار رو در نوبت های انده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. توفیق درک و فهم آیات نورانی خودشو در لحظه لحظه زندگی نصیب ما بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند.